همه مسائل همه به این سمت هستش که واقعا این اتفاقات باید صورت بگیره که ما بتونیم دست از اون در واقع خام فروشی روی مسائل مختلف برداریم و بریم به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده. ولی همه اینهایی که توی قسمت اجرا معمولا با مشکل مواجه میشه و واقعا توی تمام جلسات صحبت ما توی حالا موضوعات مختلف همیشه از این موضوع واقعا همه گله‌مند هستن. آقای دکتر امینی در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب من استفاده کردم یکی دو نکته فقط من یه توضیح اولیه بدم، بالاخره امکان داره از شنوندگان عزیزمون بعضی از همکاران یا بچه دانشجوی اقتصادی یا مالی هم باشن.
حتما.
ببینید بحث مالیات، مالیات های مستقیم دو قسمت، مالیات بر دارایی و درآمد.
بله.
وقتی ما میگیم مالیات، مالیات بر درآمد حساب میشه، ما مالیات بر دارایی یا سرمایه هم داریم، مورد که های کارشناس محترم الان فرمودن، ما اون رو داریم، اون بحث دیگه ایه که حالا اصلا بحث امروز ما نیست و به حق هم هست و اون رو هم باید بیایم و وارد بشیم و اون اتفاق خیلی قابل شناسایی تر از اینه. ولی این قسمت این بحث امروز ما مالیات بر آیدیه، بر همون تفاوت خرید فروش توی یک دوره های کوتاهیه که ما باید به عنوان درآمد شناسایی بکنیم و یه قسمتش رو به عنوان مالیات سهم جامعه چیکار بکنیم بگیریم. این یه نکته ای که حالا یه وقت کسی میشنم به بحث رو داشته باشیم. ببینید من برمیگردم که چرا این اجرایی نشده. حالا همه اون فرمایشا درسته که پس اگه دسته بندی بکنیم اون اعمال قدرت، اعمال نفوذ اون هست، یه نگرانی هایی که در رابطه با بحث رکود اینا هم دارن بعضی از حوزه ها به شکل فنی، اون عدم وجود زیر ساخت ها، بالاخره هر قانونی بخواد اجرایی بشه حتما یه زیر ساخت های اولیه میخواد.
بله.
که این هم یکی از دلایله. ولی من یکی از نگرانی هایم که تو بعضی از صحبت های عزیزان و همکاران دیدم این که یه اشاره هم الان کارشناس محترم یزدی زاده هم کردن، معمولا تو کشور ما بعضی از مسائل مالیاتی را ما با هدف اصابت مالیاتی به یک گروه مشخص داریم وارد میکنیم، قانون را مینویسیم، ولی بعد میبینیم توی اجرا ناخودآگاه یا حالا با اعمال یا با هر شکل این اصابت مالیاتی برمیگرده به اون گروهی که ما اصلا نمیخواستیم، هدف طرح نبوده. ما الان اگه این قانون را اجرا کنیم و اجرایی 10% 20% بیایم روی آیدی مثال بزن و وضع بکنیم، کی تضمین میکنه که این به مصرف کننده نهایی منتقل نشه تو بازار، این به تورم دوباره یه اون بازاری که میدونیم چه تورمی توی این دو سال داشته و برای خیلی ها غیر قابل دستیابی شده، مسکن توی شهرهای کلان، شهرها مثل تهران، اصفهان، نمیدونم مشهد، اینا واقعا شوخی نیست. الان دغدغه اصلی شاید الان دولت و مجموعه نظام و مقام معظم رهبریه، هم بحث الان مولدی که فرمودن که تا صحبت های اخیرشون بوده، هم بحث خانه دار شدن شوخی نیست. ما دهک های خیلی از اون هرم جمعیتی ما الان تو آستانه ازدواج یا ازدواج کردن و الان همه نیاز مسکنم و با این قیمت ها نمیبینیم. یه مثالی هم زدن ما فقط توی این که ظرفیت مالیاتیش رو ببینید جناب دکتر مسعود، ما اگه فرض کنیم 1,000,000 خونه خالی توی این تهران وجود داشته باشه، طبق آمار مرکز آمار شاخص قیمت هر متر مربع تو همین تهران ما از 6 خورده ای رسیده به 12، یعنی 6 تومان توی این فاصله یک سال اضافه شده. اگه ما این 6 تومان رو روی این 1,000,000 خونه خالی بخوایم بزنیم، 600,000 میلیارد تومان رو دودن میشه ارزشه. و اگه فقط دولت بیاد مثلا 20% یا 10,000,000,000 120,000,000,000 تومان، یعنی ظرفیت مالیاتی ما کل مالیات مشاغل هم گاهی وقت زیر 10,000,000,000 تومانه، کل مالیات حقوق بر کارمندان هم زیر 10,000,000,000 تومان.
اتفاقا
یعنی ظرفیت خوبیه.
به نکته خوبی اشاره کردی، من میخواستم این سوال حالا با این در واقع خروجی صحبت از شما میخوام در واقع از آقای دکتر اشعری بپرسم و واقعا بریم به این سمت. ببینید ما تو حوزه مالیاتی اینقدر مالیات توی بحث سنوف، بحث شرکت ها، بازرگانی و مالیات های حالا بر اجاره چیزایی که الان مرسوم هست تقریبا همه باهاش درگیر هستن، مالیات بر حقوق، روی یه جاهایی رفتیم این کار کردیم و الان بعد از گذشت حالا این همه سال و ما همین 40 سال اخیر رو فقط نگاه بکنیم، هیچ حالا مالیات بر ارزش افزودم که ماشاءالله هزار تا ماجرا داره، اصلا من الان واردش نشم بهتره چون واقعا بحث اصلا به جای دیگه خواهد کشید. بعد این خروجی وقتی فقط همیناست، عملا ما تمرکزمون شده میایم با افراد صاحب بنگاه صحبت میکنیم، کارخانه دار داره تلاش میکنه در واقع همون سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی ما، طرف رفته با هزار در واقع خون جگر خوردن و نیرو استخدام کردن و پرسنلشون نگه داشتن داره تولید انجام میده، و ما میاییم به خاطر این مالیات و بقیه مالیات و مسائل مختلفی که حالا وجود داره تو تامین اجتماعی هم حالا این مسائلی داریم، میاییم طرف رو با این مسائل در واقع درگیر میکنیم و عملا طرف دیگه انگیزه ای به کار کردن حتی نخواهد داشت، و اون افراد شناسنامه دار رو میریم دنبالش، اون افرادی که الان نیستند و دارن از این موضوع نفع میبرن، اون افراد رو اصلا پیداشون نمیتونیم بکنیم و دستمون فقط میرسه به همین افرادی که آدرسشون داریم دیگه، مشخصه، و میریم سراغ اونا. مالیات جدیدی هم که میاد میریم مبلغ از اونا میگیریم. خب اون یکی ظرفیت ها رو استفاده نمی کنیم. همین مالیات بر عایدی سرمایه، این واقعا یه نکته ای که مخفول مونده، این همه وقت میشد ازش استفاده بشه. همه اینا به درد اینی که ما اصطلاحا یه بار این مثال همینجا زده شد، ما چون نفت داریم و مثل اون بچه پولداره هستیم که دست می کنیم تو جیب خلاص خودمون و پولا رو برمی‌داریم استفاده می کنیم، در صورتی که به درآمدهای دیگه اصلا فکر نمی کنیم. این تولید و این که ارزش افزوده ایجاد کنیم و اینی که واقعا بریم به سمت اینی که درآمدهای مالیاتیمون رو بتونیم به روز بکنیم و درست هم انجام بدیم، چون ذهنیتی هم که ما از مالیات الان حرف بزنیم پلوی عوام ذهنیت قشنگی نیست، یعنی باز فکر میکنن که دیگه اتفاقی میفته الان دوباره باز منی که همون یه دونه خونرم ندارم قرار درگیر این موضوع بشم و قرار مالیاتون چیزی که ندارم پرداخت کنم، بس ذهنیتر هم ما حتی از نظر فرهنگی و اینجور مسائل هم حتی بهش نپرداختیم. این رو چی کار باید بکنیم آقای دکتر عشری که چرا ما میایم رو مسائل مختلف مالیاتی تمرکز میکنیم اما الان تازه یه مالیاتی که توی 170 کشور داره انجام میشه رو میخوایم صحبت بکنیم، دست و پامون باید بلرزه سر اینی که چجوری میخوایم مثلا این مالیات رو بگیریم و حتی روسش چی باید باشه؟
ببینید به نظر من یه بخش جدی همونیه که دیگه حالا گفته شد دیگه، در واقع اصطلاح انگلیسیش هم بهش میگن regulatory capture، یه اصطلاحیه به وقتی میگن که اصطلاحاً رگولاتور یعنی قانونگذار رو اون کسی که ذینفعه میره حالا به اصطلاح انگلیسیش کپچر میکنه برای خودش، یعنی میره تلاش میکنه که اون رأی اونو بخره برای خودش. خب این اتفاقیه که به نظر من اصلی ترین دلیل اینه. حالا این کار به طرق مختلفی انجام میشه، رسانه توش نقش داره، لابی مستقیم با قانونگذار نقش داره، لابی مستقیم با مجری قانون نقش داره و همه اینها هست. من فقط در بیان حالا عمق ماجرا یه نکته شما گفتین، حالا یه ذره من تشدیدش هم بکنم. ببینید ما الان از کیا داریم مالیات میگیریم، از کیا مالیات نمیگیریم؟ ببینید الان کارمند با مثلا فرض کنید که یه مثلا درآمد کمی، فرض کنید چه میدونم مثلا 3 میلیون تومان درآمد، این آدم مالیاتشو داره اصلا قبل از اینکه حقوقش رو دریافت
بکنه داره پرداخت میکنه.
الان کسانی که به صورت قراردادی کار میکنن اصلا چون وارد اون دهک هم نمیشن، مثلا فرض کنید طرف اگر به صورت قراردادی 1 میلیون تومان هم در ماه درآمد داشته باشه، 100,000 تومانش رو داره، 10% 100,000 تومانش رو قبل از اینکه حقوقش رو دریافت کنه داره پرداخت میکنه. بعد از اون طرف اون شخصی که مثلا 600 تا 2000 اینایی که دارم میگم عددی همینطوری نیست، یعنی اینا نمونه هایی که رسانه‌ای شد، اینقدر خونه داره و از بابت افزایش قیمت این خونه این همه داره درآمد کسب میکنه، اصلا مالیات نمیده. یعنی ما عدالت مالیاتی رو تو این زمینه خیلی باید بهش توجه بکنیم. یه مقدار میخوام تاکید کنم رو اون حرفی که شما زدیم که ما وقتی اسم مالیات میاریم بعضن فکر میکنن حالا تو جامعه که اصلا میخوایم بریم سراغ مردم و انگار مثلا سر از اون قرار بشه 200,000 مالیات، اصلا اینطوری نیست. سیستم مالیاتیمون هدفمند بشه و از اون کسانی که باید درست مالیات بگیریم اصلا بار مالیاتی رو عموم مردم افزایش بده هم میشه. یعنی ما میتونیم حتی مالیات بر مثلا درآمد کارمند رو کم هم بکنیم، با این حال با وجود ظرفیت‌های مالیاتی که دکتر امینی هم گفتن خیلی میشه مالیات های خوبی گرفت بدون اینکه اصلا فشاری به مردم بیاد. منتها چرا ما نمیتونیم این مالیات رو بگیریم؟ جدایی از اون بحث منافعی که خدمتون گفتم، یه بحث خیلی مهم در بحث هم این مالیات، انواع مالیات چه بر ثروت چه بر عایدی سرمایه، بحث شناساییه. ما باید معاملات اقتصادی رو بتونیم شناسایی کنیم، بدونیم کی داره چه معامله ای میکنه تا بتونیم مالیات رو ازش اخذ کنیم.
شفافیت
ما باید در واقع معاملات رو باید بدونیم دیگه. اتفاقی که الان توی حالا تازه بازار مسکن شاید بشه گفت جزو بهتراست در این زمینه. شما وارد بازارهای طلا و ارز که میشید، وارد بازار سکه که میشید، خیلی از معاملات این بازارها هست که اصلا ثبت نمیشه. ارزی که داره اسکناسی در کوچه پس کوچه معامله میشه و اصلا شما مطلع نمیشید اتفاق میفته. خب یه سوال خیلی جدی اینه که ما چجوری میتونیم اینها رو شناسایی کنیم؟ ما ممکنه بریم قانون بذاریم بگیم همه باید بیان ثبت کنن، منتها خب نمیان ثبت کنن. ما الان تو زمینه های مختلفی سامانه رو راه انداختیم، منتها ما که سامانه مثل یه ظرف میمونه، ما که دنبال ظرف نبودیم، ما دنبال محتوای ظرف بودیم. ما دنبال اینیم که آیا همه معاملات تو سامانه های ما ثبت میشن یا نه که نمیشن. مثالش رو خدمتتون گفتم دیگه، توی همین ارز و سکه. که حالا برای این که ما اینها رو شناسایی بکنیم، یکی از کارهایی که توی دنیا خیلی رایج هست اینه که سراغ به جای اینکه جریان‌های کالا رو شفاف کنن، جریان‌های مالی رو شفاف می‌کنن. این ایده‌ایه که هم تو اخص مالیات در کشورهای دیگه استفاده میشه، هم ایده محوری تحریم علیه کشور خودمون بود. یعنی تو تحریم علیه کشور آمریکا وقتی که دید من نمیتونم معاملات کالایی که داره ایران با کشورهای دیگه انجام میشه رو شناسایی بکنم، اومد فکر کرد، گفت که خب به ازای هر معامله کالایی پشتش یه جریان مالی وجود داره، من اگه اون جریان مالی رو بهش دقت کنم میتونم این معاملات رو شناسایی بکنم. منتها متاسفانه ما در کشورمون از این موضوع یک تابو ساختیم با اصطلاحاتی تحت عنوان سرک کشیدن به حساب مردم و حریم شخصی و اینجور چیزها، که به نظر من اینها اصلا نقض حریم شخصی و حریم خصوصی نیست. حالا اگر خواستین من مفصلتر در این زمینه خدمتتون عرض میکنم که ما اصلا کاری نداریم به حساب عموم مردم. در کشورهای دیگه با استفاده از این اطلاعات خب خیلی این معاملات شناسایی میشه. معاملات که شناسایی شد، حالا تازه قابلیت اخص مالیات ما پیدا میکنیم، در حالی که اگر ما این شناسایی رو انجام ندیم، قانون هم بنویسیم، خب قانون قابل اجرا نیست. کما اینکه ما تو بعضی از این حوزه قانونش رو داریم ولی خب اجرا
انجام نمیدیم. یه نکته که وجود داره اینه که اون در واقع سه دهکی وقتی مشخص بشه، عملا همه این اتفاقات یه ذره خودش رو پیدا میکنه. آی دکتر امینی، یه موضوعی که اینجا اتفاق میفته، یه سوال پیش میاد، اونم اینه که شاید اون سرمایه‌دارانی که مثلا قرار هستش که مالیات برآورده سرمایه خودشونو بدن، بیان این مالیات رو به قیمت اون جنس اضافه کنن. یعنی عملا ما اینجا مواجه بشیم با یه اتفاقی که در واقع تشدید قیمتی هم باشه و حالا یه در واقع سردرگمی هم اونجا ما داشته باشیم. برای جلوگیری از این موضوع چی کار باید کرد؟ بچه تمهیدی تو این زمینه اندیشیده شده اصلا در داخل این پیشنویس این قانون؟
ببینید، اتفاقی نکته همینه. من یکی از دغدغه‌های خیلی از عزیزان تو حوزه اقتصادی و شاید برخی از قانون‌گذاران خود دولت هم همین هست،
در واقع این مالیات بر ارزش افزوده نیست
که بگه مصرف کننده نهایی. آره، ما اونجا ببینید تو مالیات ارزش افزوده، خب ما اومدیم اصلا با هدف انتقال اصابت مالیات به همون مصرف کننده نهایی وضع میشه اونجا. که حالا ما خیلی وقتا میایم میگیم مثلا همون مثالی که آقای دکتر اشعری هم گفتن، یه کارمندی اگه 3 4 میلیون حقوق میگیره، حالا بعد از اون 2 میلیون معافی مثلا 10% داره اینجا مالیات میده، 9% هم از رو کل درآمدش داره تو ارزش افزوده، یعنی جایی که میره خرید میکنه داره مالیات میده. الان اون پنهانه، اونا خیلی نمیدونن، ولی داریم ما همه میدیم دیگه، همه حقوق بگیره دارن اونجا هم مالیات میدن. ببینید اینم هست، اگه فرد قراره که این 20% هم که مثلا رو آیدی میاد اون مصرف کننده به یه شکلی بخواد بده، خب دیگه واقعا دیگه چیزی نمیمونه از این دهک‌های پایین، خیلی جای نگرانی داره. توی قانونیه پیش‌بینی‌هایی شده، مثلا میگه که آقا مسکن اصلی رو هر کسی معرفی کنه در هر 2 سال یه بار میتونه چیکار کنه، خرید فروش کنه، مشکلی هم نداره، رو آیدی اونم شما دیاتی نیست. یا مثلا گفته برای تولید کننده تا مسکنای جدید تا زیر 5 سال از زمان تولیدشون اینها مشمول مالیات عایدی نمیشن،
که در واقع تا 5 سال بتونه
انجام بشه. یا از این جور موارد رو ما دیدیم، ولی بازم من دغدغم اینه، جدی میگم، ما دیدیم توی واردات همه خودرویی که گفتیم چند هزار پیرمرد پیرزن روستایی خودرو وارد کرده بودن که اصلا خودشون خبر نداشتن. چه تضمینی داره که فرده همون فردی که اشاره میکنم توی این تهران با اسمهای مختلف با چیزا، یعنی اون کسی که منفعت میخواد ببره راه فراری رو دوباره میاد پیدا میکنه، دقیقا هم به همون دلیلی که میگیم. اشاره خوبی داشتن، ما گاهی وقتا نمیتونیم بازار کالا رو خیلی مستقیم کنترل کنیم، ولی جریان اون سیال نقدینگی و خب به قول معروف مسیری که اون پول داره چرخش میکنه اون راحت تره، ولی خب مشکلات وجود داره دیگه، طبیعیه. اون بحثایی که گفتن ما بعضی وقت هم شاید خودمون بد عمل کردیم، یه جاهایی که خواستیم از همین اطلاعات اقتصادی که هیچ وقت نباید افشا بشه اومدیم ابزاری استفاده کردیم، یه گروهی را میخواستیم بزنیم، یه جمعی رو خواستیم بزنیم، برای همین اون اطمینانه نیست که شما به راحتی بخواید اطلاعات اقتصادی را در اختیار همه قرار بدید. ولی اگر خیلی از کشورهای پیشرفته دقیقا میبینیم که این مسیر هم بازه و نه اینکه در دسترس همه، ولی در دسترس موادی قانونیش هست، هیچ جایی هم تو هیچ دعوای جنایی رو نمیشه، اصلا دلیل نداره که این اطلاعات، چون اعتماد مردم، اعتماد عمومی از بین میره دیگه.
درسته.
این یه بحث که هست. و یکی از موردهای دیگه، من یه سوالم هست که دوست دارم حالا یه دکتر اشتری و بعضی از عزیزانم جواب بده. من خودم موافق اجرای این قانونم، یعنی با یه شرایط خوب و یه زیر ساخت خوب بالاخره باید این قانون انشاءالله از یه روز تو کشور ما هم اجرایی بشه. ولی من یه بررسی میکردم تو بعضی از کشورهای پیشرفته هم هنوز تا 2015 که من آماری که دارم این قانون اجرایی نشده، مثلا توی فرسون بلژیک، توی مثلا سوئیس، توی هلند، توی ترکیه، توی کره جنوبی. یعنی اونها به این فکر نکردن؟ قطعا فکر کردن.
یعنی همین قانون
آید مالیات بر آید سرمایه، یعنی بعضی از کشورهای مرحله میگم تا 2015، این یک دو سه سال اخیر را من اطلاع ندارم، شاید بعضیشون پیوستن یا نپه، یعنی همه دنیا هنوز شاید بعضی جا احتیاط میکنن یا جوانب دیگه شو در نظر میگیرن. بعضی از کشورها هم خوب اجرا شده که فکر میکنم شاید زیر ساختای خوبی داشتن و تونستن به قول معروف خوب رصد کنن. یه مقدار موافقیم که این انجام بشه با یک دغدغه به قول معروف همه ابعاد تمهیدات خاص.
این مهمه. ببینید یه نکته وجود داره، اینه که ما اینجا الان همین صحبت رو میکنیم که ما نمیتونیم حتی شناسایی بکنیم افرادی رو که دارن کسب و کار میکنن. ما چون خیلی از ما الان یه موضوعی داریم که مثلا یک در واقع شما مالیات بر اشخاص اگر باشه اشخاص صنفی رقمش 15%، ولی مثلا اون در حقوقی ها حقیقی ها، حقوقی ها 25% در واقع مالیات هست تو شرکت. توی یکی از همین کشورهای همسایه اگر قراره که شما کار اقتصادی بکنید، اگر شرکت ثبت بکنید و شرکتی کارتون رو بکنید، به فرض مثال خودمون این مالیات 15%، اون تا اگه شخصی بخواید انجام بدید 25%. ببینید با همین تغییر یه اتفاقی میفته. من وقتی میخوام یه بیزینسی راه بندازم حتما بیام شرکت
شناسنامه دار میام انجام
و بیام این کارو کنم. چرا؟ چون هم مالیات کمتری پرداخت میکنم، هم اینی که اونی که شخصه حالا ممکنه یه دفعه یه بار در سال یه حالا حرکت تجاری داره انجام میده، اون حالا مالیات بیشتر پرداخت میکنه، براش هم مهم نیست که نمیخواد اصلا شرکت داشته باشه. ولی منظور بر اینه که البته توی کشورهای پیشرفته دنیا همین اتفاق الان داره میفته. حالا من مثال از دور و بر زدم، مثال دورترم هست. خب این اتفاق واقعا اتفاق مهمیه، یعنی ما خودمون میایم شناسنامه دار میکنیم و مشخصا هر کسی که این شناسنامه رو دارد یعنی این که داره کسب و کار انجام میده. حالا آقای دکتر امینی، آقای دکتر اشری، شما به این بپردازین که واقعا چرا اراده جدی برای انجام این نوع مالیات الان تو کشور ما وجود نداره؟
من اگه اجازه بدیم یه نکته میخواستم در مورد همین بحث این آخرین چیزی که شما گفتین بگم. نظرم نکته مهمیه این که شما گفتین که مثلا در فلان کشور اگر که بیان به صورت رسمی کار کنن مالیات کمتری میدن اگر که
درست. آیا شنی من از اصلا عذرخواهی میکنم، یه در واقع کوچولو فقط صحبتتون فراموش نشه. بله. من یه صحبت بکنم با آقای علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای کریمی عرض سلام و ادب.
سلام عرض کنم بنده هم خدمت شما و عرض تسلیت ایام محرم به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تا خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یک سوال من میپرسم آقای کریمی، محبت بفرمایید پاسخ بدین که چرا ما تا الان مالیات بر آیدی سرمایه برامون اجرایی نشده؟
بله، متاسفانه در کشور ما نگاه به مالیات یه نگاه جزیره‌ای و بخشی بوده، هیچ موقع یک نگاه جامع صورت نگرفته. منطقی تر این کار این بود که به هر حال ما نظام مالیاتیمون بر اساس مالیات بر مجموع درآمد طراحی میشد که هر کسی از ابتدای ورودش به صحنه اقتصادی و زندگی اجتماعی هر درآمدی که کسب میکرد چارچوب مالیاتیش تعیین تکلیف شده بود و در مجموع این درآمد مشمول مالیات میشه.
درسته.
الان متاسفانه این گونه نیست. یک فردی که به فرض حقوق بگیر هست، خب حقوقش رو میگیره، مالیات میده، بعد یک ملکی داره اجاره میده، مالیات اجاره میده. ممکنه مثلا درآمدی از محل خرید و فروش سهام در بورس داشته باشه. و انواع کارها، یا ملکی داشته فروخته سود خوبی کرده. این مشکلات پیش میاد. اما مشکل اصلی که الان بیشتر اقتصاد ما رو رنج میده بحث مالیاتی است که ما از درآمدهای غیر مولد باید بگیریم، که عمدتا منابعی که درآمد افراد میره اونجا و پسندازهای افراد اونجا بلوکه میشه، به تولید کشور تزریق نمیشه این منابع.
حالا الان چرا واقعا آقای کریم ببخشید الان چرا واقعا حالا این چرا اجرایی نشده الان مالیات برای دیسر؟
به هر حال این کمکاری دولت هست که باید لایحه مربوط به این نوع مالیات رو تهیه کنه و مجلس بفرسته و ما قانونی در این زمینه داشته باشیم. متاسفانه علی‌رغم پیگیری که ما در طی سال‌های اخیر داشتیم، ببیشه در مورد مالیات بر عایدی املاک و مستغلات و مسکن، متاسفانه دولت این لایحه رو ارائه نکرد تا کنون. ما مجبور شدیم در مجلس خودمون طرحی رو برای این منظور دادیم که حالا مراحلش داره در
الان در چه مرحله ای هست؟
در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیاتش تصویب شده و در مرحله جزئیات هست، ولی چون دولت اصرار داره که ما لایحه‌ای در دست تهیه داریم و ثبت کنید تا ما اون لایحه رو بدیم و کار بر اساس لایحه دولت پیش بره، خورده ای روندش رو
ماکن به این دوره مجلس میرسه انشالله؟
ما امیدواریم به هر حال برسه، منتها خب چون مجلس موضوعات مهم و مفصلی در دستور کار داره، از جمله این قانون مالیات بر افزوده و مسائل دیگه، حالا نمیدونم
اونم خیلی مهمه، اونم خیلی مهمه که امیدواریم حداقل اون نتیجه بده. خیلی ممنون از شما.
مجلس این هست که این نگاه جامع در خصوص مالیات انشالله وجود داشته.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر کنم خاطر ارتباط
شما.
خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای اشعری، دکتر اشعری در خدمتیم. حرفتون نسبت به موضوع خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید نکته خیلی مهمی وجود داره و اونم این که ادامه اون حرفی که
فقط یه مدیریتی اگه بفرمایید نزدیک به 2 دقیقه الان شما صحبت کنید که بعد آقای دکتر امینی و بعد بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم.
درسته. ببین یه چیزی که خیلی مهمه این وسط اینه که چرا فعالان اقتصادی ترجیح نمیدن در کانال‌های رسمی کار بکنن. این فقط ربط به این نداره که چون پایه مالیاتی بزرگتری داره فعالیت‌های کانال‌های رسمی. نه، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که فعالیت در کانال‌های غیر رسمی اصلا فرار مالیاتی میکنه و اصلا پایه مالیاتی مهم نیست چقدر باشه. مثال‌هاش معروف، مالیات پزشکان، مالیات وکلا، مالیات طلا فروشان، اینا اقشار معروفی هستند که مالیاتی که میپردازن خب خیلی کمه. حالا الان عدداش و وضعیاشو اینجا بگیم، مثلا از مالیاتی که کارمند میپردازه بعضا خیلی کمتر مالیات میدن. اون مجرای اصلی که باعث میشه که اینها بتونن این کارو بکنن، این فرار مالیاتی انجام بدن، این فرار مالیاتی هم اعم از چه بازار سکه و ارز بگیرید چه انواع دیگری از مالیات، اینا با استفاده از حسابهای متعدد بانکی و با استفاده از حسابهای اجاره‌ای و حسابهای در واقع زنان خانه‌دار، حسابای کودکان، از این تیپ حسابا استفاده میکنن و باهاش تراکنش‌های خیلی بزرگی میکنن و بعد هم که میخواید بررسی بکنید تراکنششون، میبینید حساب خودشون مشکلی نداره. این اون چیزیه که باعث میشه ما فرار مالیاتی خیلی بزرگ داشته باشیم، در حالی که این مشکل به راحتی قابل حله. یعنی با یک اقدام خیلی ساده از طرف بانک مرکزی از این تیپ حسابا نباید بشه سوء استفاده کرد. اگر هر فردی ملزم باشه به اینکه با حساب شخصی خودش یا با حساب شرکت کار بکنه، از حساب آبدارچی شرکت استفاده نکنه، از حساب منشی استفاده نکنه، از حساب رسمی خود شرکت استفاده کنه، یا مثلا کسی که دلال بازار سکه هست با حساب خودش اگر کار بکنه و اون حساب رو ما اطلاعاتش رو در واقع استفاده بکنیم، اینها رو میشه شناسایی کرد و بعد میشه مالیات رو ازشون
در واقع این حساب تجاری و حساب شخصی. حالا اگه حساب تجاری خب تراکنشش مشخصه، خیلی متغیره، ولی خب حساب شخصی وقتی قرار اونجوری باشه حتما بس یه اتفاقی میفته، سیستم میتونه آلارم بده. آقای دکتر امینی در خدمت شما این برای جمع‌بندی حضرت عالی.
خب مبحث خیلی خوبی بود، همونجوری هم که آیه منس کرمی هم گفتن و بحثی که هست خوشبختانه الان تر توی کمیسیون اقتصادی هست. البته اون دغدغه دولت هم مطرحه که یک لایه جامع تری بدن، در مجموع من میتونم بگم که ما از منظر رفتارهای اقتصادی توی این سالهای مختلف به خصوص توی این یک دهه اخیر هر نوع مالیات و هر نوع محدودیتی که ما بیاییم و بر بخش واسطه گریمون، دلالیمون، سوداگریمون، سفته بازیمون بذاریم، به نظر ما اقتصادی همکاران من قطعا یک کار درستیه، البته با اون به قول معروف شرایط و اون زیر ساختایی که نیازه، و هر گونه معافیتی که ما به بخش تولید بدیم و سعی کنیم این نقدینگی ها به جای اینکه توی این بخش غیر مولد واسطه یه که خیلی هم میتونه این بخش سوداگری هم سفته بازی ضربه بزنه به اقتصاد، و ضربه هاشو دیدیم، ما چند دوره دیدیم که چه ضربه هایی داره به اقتصادمون میزنه، این رو بتونیم کنترل کنیم این خیلی خوبه. و اون طرف باید بخش تولید، و همونجور که فرمودید مثال خیلی خوبی زدید که ما یه کسی که شرکت شناسنامه دار میزنه دیگه میدونیم به شدت گیرش میداختیم، آره، و دقیقا 25% داریم ازش میگیریم، حتی خیلی هم محکم حسابش هم مسدود میکنیم چیکار میکنیم، ولی یه نفر حقیقی رو چقدر راحت تر میدیم، اصلا طرف میگه خب من چرا شرکت بزنم زیر پوستی کار میکنم،
که من بهتون گفتم شرکت یک نفره حتی دارن
و اینها خیلی مهمه که ما ببینیم واقعا یک نگاه جامعه مالیاتی داشته باشیم. این مالیات بر عایدی میتونه خیلی از دغدغه‌های درآمدی و منابعی دولت رو حل بکنه اگه درست اجرا بشه و خوب اجرا بشه.
و نکته پایانی کمتر از 10-15 ثانیه،
ولی این نگاه رو باید داشته باشیم، این نوع قوانین نباید موجب قفل شدن دارایی ها بشه، نباید موجب تشدید تورم ما بشه، نباید موجب بحث دوباره توزیع درآمد یعنی انتقال بار این نوع مالیات به دهکای پایین. این ها دغدغه‌های اصلیه که باید حتما انشاءالله در نظر بگیریم.
خیلی ممنون، متشکرم. شما هم نکته پایانی اگه دارید در انتها بفرمایید.
ببینید من فکر میکنم که ما از این سالهایی که الان توش هستیم باید نهایت استفاده رو بکنیم.
بله.
همونطوری که اول بحث گفته شد ما سالها درآمد نفتی باعث شده بود که ما اصلا سراغ تیپ مالیات‌هایی که میشه باهاش هزینه های دولت رو تأمین کرد و از اون طرف اشکالات نفت رو نداشته باشه رو نداشتیم. الان که فروش نفتمون کم شده به نظر من ما از این یکی دو سال نهایت استفاده رو باید بکنیم که درآمد مالیاتیمون رو افزایش بدیم که دیگه نفتی نباشه.
انشالله که حتما همینطور باشه. خیلی ممنون از همراهی دوستان بزرگوار، آقای دکتر اشعری، آقای دکتر امینی، همچنین آقای یزدی‌خواه و آقای کریمی که روی خط ارتباطیمون بودن. ما این هفته در واقع سعی کردیم به جنبندی این چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید و امروز به مالیات بر عایدی سرمایه بپردازیم. امیدواریم که مفید فایده قرار گرفته باشه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از میهمانان محترم هم مجددا تشکر میکنم، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. انشالله همکاران من روز شنبه رأس ساعت 14:30 در خدمت شما خواهند بود. پاینده باشید، روز بر شما خوش، ایام رو هم بهتون تسلیت عرض میکنم. خدا همیشه حافظتون باشه. همایش